سلام، به فصل دوم رادیو ردیف کاری از خانه پایور خوش اومدید. تو سالهای اخیر پادکست فارسی رشد خیره کننده‌ای داشته و کمتر مقوله ای از فرهنگ رو میشه پیدا کرد که تو پادکست ها ازش غافل مونده باشن. موسیقی کلاسیک ایرانی هم از این حرکت سهمی برده و پادکست های متعددی به جنبه های مختلف اون پرداختن. رادیو ردیف با محوریت موسیقی کلاسیک ایرانی به نقطه پرگار این موسیقی، یعنی ردیف های موسیقی ایرانی، اعم از منتشر شده یا منتشر نشده و تو گنج مونده میپردازه. رادیو ردیف تلاش میکنه این کانون رو از جنبه های مختلفی مثل تأثیرگذاری روی سبک های دیگه موسیقی ایرانی، راویان و ثبت کنندگان ردیف های گوناگون، مقایسه شون با هم دیگه یا بررسی نسخه های مختلف موجود از هر کدوم و در نهایت سیر تکوین و تحول اونها بررسی کنه. ما تلاش میکنیم که تو قسمت های مختلف رادیو ردیف برداشت ها و نقطه نظر های راویان، پژوهندگان و مدرسان ردیف رو بازتاب بدیم. تو این شناختن و شناسوندن بیشک بزرگترین کمک به ما پشتیبانی و همراهی پژوهشگران، هنرمندان، فرهنگ دوستان و علاقمندان به موسیقی ایرانیه. رادیو ردیف کاری از خانه پایور، مرکزی برای نگهداری، پژوهش و انتشار اسناد موسیقی. وبسایت خانه پایور رو به آدرس pyverfoundation.org ببینید تا با فعالیت‌ها و محصولات این مرکز بیشتر آشنا بشید. خانه پایور تا امروز 5 اثر از بین اسناد و دستنویس‌های فرامرز پایور رو منتشر کرده. هنگام می، راز و نیاز، شب نیشابور، افتخار آفاق و قطعه‌ای برای ستار و ارکستر. دو اثر دیگه هم به زودی منتشر میشن. دو قطعه لیلا خانم و زلفای یارم از مجموعه ترانه‌های بیرجندی. برای خرید این آثار به وبسایت خانه پایور برید. با ثبت نام توی وبسایت میتونید بعد از هر خرید 10% از مبلغ خریدتون رو به کیف پولتون برگردونید و تو خریدهای بعدی از اون استفاده بکنید. با این مقدمات بریم سراغ فصل دوم از رادیو ردیف.
خدمات ثابت و لاحظ شما کتابه ها چهل سال استفاده می کنید، از همه خدمات شما راضی هستم.
سلام، محمد رضا شرایلی هستم با قسمت چهارم فصل جدید پادکست های رادیو ردیف. همونطور که در قسمت قبل مرور کردیم، صنعت ضبط صفحات گرامافون از ابتدای قرن بیستم در دنیا رواج پیدا کرد و پاش به ایران رسید. در اواخر 1905 نخستین دوره ضبط صفحات گرامافون 78 دور در تهران انجام میشه. این صفحات توسط دو برادر به نام ماکس و فرانس همپه در تهران در محل شعبه موزیک دارالفنون ضبط شده. در این قسمت سعی می‌کنم مروری داشته باشم بر هنرمندانی که در این دوره آثاری ازشون ضبط میشه و تفاوت‌هایی که ضبط‌های این دوره با ضبط‌های بعدی در دوره قاجار دارند. در این آثار خوانندگانی مثل علی خان نایب سلطنه، آقا غفار، قربان خان شاهی، میرزا عباس، آقا حسین تعزیه خان شاهی، حاجی امین، حسین خان، حسن قصاب لحنی، اکبر میرزا، میرزا ابوالحسن، نایب ابوالقاسم، سید احمد خان، حسن خان کماجی، میرزا محمد خان، بحرالعلوم اصفهانی، حسین جان رقاص، قلی خان شاهی و میرزا محمد خان پسر کسانی هستند که اجرای آواز و تصنیف رو در این صفحات بر عهده داشتند. از میان نوازندگان مطرح اون دوره هم کسانی که در این ضبط‌ها حضور دارن میتونیم به میرزا عبدالله، آقا حسین قلی، میرزا غلامرضا شیرازی، درویش خان، میرزا اسدالله خان که اینها نوازندگان تار بودن اشاره بکنیم. نوازندگان کمانچه مثل باقرخان رامشگر، نایب علی رئیس، میرزا محمد خان و با یک نقل قول شفاهی میرزا علی خان بهاری پدر بزرگ استاد علی اصغر بهاری حضور داشتند. از دو نوازنده سنتور در این دوره آثاری ضبط شده، یعنی علی اکبر خان شاهی و حسن خان.
حسن خان از سنتور می زند.
به تدریج وقتی به انتهای ضبط‌ها نزدیک میشیم، تعدادی صفحه اختصاص پیدا میکنه به ضبط ردیف دستگاه‌های موسیقی کلاسیک ایران. نخستین باری است که ردیف اون چیزی که بهش امروزه به عنوان میراث به جا مانده از دوره قاجار نگاه میکنیم، توسط هنرمندان مطرح این عرصه ضبط شده و به یادگار مونده. با توجه به توضیحات کمپانی به نظر میرسه که آخرین صفحات مانده در استودیو برای ضبط به ضبط‌های ردیف اختصاص پیدا میکنه و متاسفانه سری دوم صفحات خامی که نمایندگان فکر میکردن احتمالاً به دستشون خواهند رسید برای ضبط در استودیوی تهران، به دلیل اختشاشاتی که در راهن روسیه انجام شده بوده به ایران نمیرسه و نهایتاً هنرمندان تصمیم میگیرن بین 5 تا 7 ترک صوتی رو به ضبط هر دستگاه اختصاص بدن. ما دقیقا نمیدونیم مدیریت رپرتوار انتخابی برای ضبط این ردیف ها با کی بوده. اما با توجه به حضور افرادی مثل آقا حسین قلی و درویش خان که خب از شاگردان ایشون بوده و باقرخان رامشگر که خب داماد و شاگرد آقا حسین قلی هم بوده، به نظر میرسه که تعدادی از این دستگاه ها که توسط این افراد نواخته شده با مدیریت میرزا حسین قلی انجام شده باشه. در کنار اینها افرادی مثل قلی خان شاهی خواننده که همراه صفدر خان و علی اکبر خان شاهی دستگاه‌هایی را اجرا کرده هم هست که به نظر میاد برخواسته از نظام ردیف دستگاهی دیگری غیر از اونچه که میرزا حسین قلی و میرزا عبدالله آموخته بودند و به شاگردانشون یاد داده بودند آثار را اجرا می‌کنند. البته من عقیده دارم بهتر هست که یک چنین دسته‌بندی هایی رو برای تفکیک رپرتوار ردیف انجام ندیم، چون مشخص نیست واقعا در همون روزگار آیا به چنین تفاوت هایی بین رپرتوار های اجرایی و اساسا اهمیت تفاوت گذاشتن بین رپرتوار ها معتقد بودند یا نبودند. ما هنوز اسناد قابل توجه زیادی رو در خصوص تاریخ ردیف موسیقی دستگاهی، اون چیزی که امروزه به دست ما رسیده، در اختیار نداریم. متاسفانه روایت‌ها بسیار محدود و توسط یکی دو شاگرد برگزیده این اساتید بیشتر نبوده. اما چیزی که این ضبط‌ها به ما نشون میده این هست که کارگان اجرایی موسیقی دستگاهی بسیار فراتر و با جزئیات بیشتری نسبت به اون چه که در ردیف‌های بسته‌بندی شده امروزه که به دست ما رسیده وجود داره نواخته و اجرا می‌شده.
Thank you.
در بین این آثار ضبط شده برای نخستین بار تعدادی تئاتر گفتاری ضبط شده. نمایش‌های گفتاری که توسط مقلدین مشهور دوره مظفرالدین شاه روی صفحات ضبط شده. افرادی مثل حاجی لوره، اکبر ترکه، شیخ شیپور، سید احمد، مشتی میرزا، بحرالعلوم اصفهانی، شعبان کدخدا، شازده صمد و مشرمزون کسانی هستند که در 1284 تعدادی اثر رو چه به صورت تکگویی و چه به صورت اجرای دو صدایی اختصاص دادن به ضبط نمایش‌های گفتاری. اغلب این نمایش‌ها برخواسته از فرهنگ مردمی ایرانه.
دلبازی‌لارد، اکبر ترکست، از تقلیدچی‌های معروف ایرانن، دویومی ندارن، گوش باشی رد ببرید.
اصلت کجایی هست؟
سربود گروه
هست. اصلت ترمیزی هست؟
بله.
از کرهن داره چه باش کردی؟
گروه من پیاده آمدم، اصل نداشتم.
باشالا خوب مالی جان خواهی.
من میگم ندارم خوب.
من کره کند همون شد مرد.
نداریم یه کره هم آقا بیش استاده ها؟
من میریم.
گروه بیش. من میگم ندارم.
آقا همون خونه قیمه میلیدیم.
قربان من چرون سرم منزولی مخانه ندارم.
باشالا خوب هم آرتی جان خواهی.
چیزو قربان من ندارم.
هر فرنگسو ساختی. بالا بالا خونه حاضش هست ساختی.
ندارم قربان بزنم ندارم.
بله درست هست صحیحم نهنم. با بی دیونه خونه کندم اون شده برای تو. خوشم هم یه او ساختمونه.
باز میگه خوشم آمده بعد اوز بیاد ندارم.
در میان این آثار چند ترک محدود اختصاص به ضبط آثاری از دو دسته مطربی داره. یکی دسته نایب رجب و یکی دسته نایب علی رئیس. خوشبختانه اینها در دسترس هستند و قابل شنیدن و فضای متفاوتی رو از اون چه که به عنوان موسیقی دستگاهی میشناسیم و در اون روزگار به عنوان موسیقی ملهم از دستگاهی که به شکل موسیقی مطربی اجرا می شده در اختیار ما قرار میده. میدونیم که اساساً تفاوت ساختاری و نظام موسیقایی بین موسیقی کلاسیک ایرانی یعنی موسیقی دستگاهی و موسیقی مردمی شهرهای بزرگ مثل موسیقی مطربی تهران وجود نداشته. مطرب‌ها در اصل از کارگان موسیقی دستگاهی بهره می بردن با همون سازها، ولی تکنیک‌های اجرایی، محتوای کلام و نحوه چیدمان جملات و استفاده فراوان از ضربی‌ها به خاطر نوع مصرف اون موسیقی اختلافاتی است که باعث تمایزگذاری بین موسیقی دستگاهی و موسیقی مطربی میتونه باشه. ولی به هر حال این چند تراک باقی مونده از این دو دسته مطربی که یکی از اونها هم به خوانندگی احتمالاً پسرک نوجوانی که رقاص اون دسته بوده یعنی حسین جان انجام شده از آثار خاص ضبط شده در 1284 شمسی است. از دو هنرمند، یکی نایب اسدالله نوازنده شناخته شده نی و دیگری صفدرخان نوازنده نی و کمانچه، آثاری روی صفحات گرامافون به یادگار مونده. در اون سال تنها 6 اثر از هر کدوم از این دو استاد روی صفحات گرامافون ضبط شده و متاسفانه به دلیل اینکه در 4 دوره بعدی هم هیچ اثری از ضبط ساز نی وجود نداره، این 12 تراک تنها آثاری هستند که از نی نوازی دوره قاجار روی صفحات گرامافون به یادگار مونده. در بین ضبط‌های انجام شده توسط موزیک نظام که در ابتدای ضبط‌های این دوره است، چند اثر هست که به رهبری خود لومر توسط ارکستر مدرسه نظام یعنی ارکستر شاهی اجرا و ضبط شده. یکی از این آثار مارش معروفی است که با عنوان سلام شاه موسیو لومر برای ناصرالدین شاه ساخته بود و در دوره مظفری به رهبری خودش روی صفحه ضبط شد. این قطعه همون اثری است که حدوداً 1 قرن بعد از ضبط اون توسط شادروان بیژن ترقی رو شعر گذاشته شد و امروزه تحت عنوان سرود وطن هم می‌شناسیم. این قطعه در اصل قطعه بی کلام بوده و به شکل یک مارش نظامی اجرا می‌شده. در جلسات رسمی و دیدارهایی که شاه و درباریان با سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی داشتند به شکل یک مارش رسمی دولتی اجرا می شده. اما بیژن ترقی ترانه‌سرای خوش‌ذوق شعری بر اون سرود که امروزه شاید تصور این لحن بدون اون شعر برای کسانی که اجرای جدید اون رو شنیدن به سادگی میسر نباشه. Thank you. ضبط چند تراک از دو نوازی سرنا توسط حسن خان و حسین خان شمیرانی در این سری ضبط از آثار منحصر به فرد ضبط شده در موسیقی قاجار به حساب میاد. همونطور که اشاره شد، این ضبط ها دارای تنوع مثال زدنی و بسیار منحصر به فردی هستند. از گفتار و نمایش گرفته تا صدای دسته مطربی، صدای موزیک نظامی دارالفنون و ساز و آواز و تکنوازی و همنوازی نوازندگان شناخته شده موسیقی دستگاهی، شامل اجرای ردیف دستگاهی و اجراهای تک اثره، اسناد قابل توجهی هستند که از دوره قاجار در این سال ضبط شده. در انتهای ضبط‌های این دوره فرصتی دست میده تا نمایندگان ضبط برای ضبط صدای مظفرالدین شاه به دربار برن. این هماهنگی‌ها انجام میشه و چند روزی رو مظفرالدین شاه با آشنایی و بررفتن با این دستگاه‌ها و امتحان اونها سپری میکنه. در 16 ژانویه 1906 میلادی سه ترک از صدای مظفرالدین شاه، عبدالمجید میرزای ندوله صدر اعظم او که در اون دوره اتابک اعظم لقب گرفته بوده و چند نفر دیگر از درباریان ضبط شده که اسناد منحصر به فردی از تاریخ صوتی ایران به شمار میاد. این صفحات رو مظفرالدین شاه امضا میکنه. با قلم فلزی روی صفحه مومی اسم خودش رو مینویسه، در مرکز صفحه تاریخ میزنه و به یادگار میگذاره. امروزه یکی از این سه صفحه فایل صوتیش در دسترس هست، اما خوشبختانه دو صفحه دیگر هم نمونه های ازشون دیده شده و امیدواریم که به زودی با کیفیت خوب هم اونها رو پیدا بکنیم و صداشون رو استخراج بکنیم.
جناب اشرف و اتابک اعظم، از خدمات سابق و لاحق شما کتابه ها 40 سال از خدمت می کنید، از همه خدمات شما راضی هستم، بخصوص از خدمات این 3-4 ساله که در صدارت خودتان می کنید و انشاءالله از عوض اینها را همه را به شما مرحمت خواهی فرمود و شما هم ابدا ذره‌ای در خدمات خودتان انشاءالله قصور نخواهید کرد و مرحمت ما را به اعلی درجه نسبت به خودتان بدانید. انشاءالله رحمان بعدی تا 7 سال که خدمت بکنید، امیدوار هستم که همیشه خوب باشه و این خدماتی که به من میکنید و به مملکت ایران میکنید، البته خداوند او را عوض نخواهد گذاشت. انشاءالله عوض او را هم خدا و هم سایه خدا که خود من باشم به شما خواهم داد. از خدمات همه بزرا هم راضی هستیم و شما هم خدمات همه را حقیقتا خوب عرض می کنید و همه را به موقع عرض می کنید.
غلام خانزاد که شکرانه مراهم همایونی که در مدت 40 سال شامل حال این ذره‌ای مقدار شده است، اگر که 100 سال عمر داشته باشم و خدمت گذاری بکنم، باز از عهده شکر مراهم شاهانه در نیامده. در خداوند این غلام خانزاد به سایر وزراء اعظم توفیق خدمت گذاری به ولی نعمت کل خودمان می خواهیم که انشاءالله در سایه مبارک همایونی اسباب ترقی دولت و اهالی مملکت ایران به وجه احسن فراهم آید. به خداوند ذات اقدس همایونی رو به سلامت بدارد که نسخه ای از دقایق را در مرحمت نسبت به خانزادان فروگذار نفرمودند.
از اونجا که بیشتر هدف من در ضبط این پادکست ها مرور تاریخی صنعت ضبط صدا در ایران است، سعی میکنم بیش از اون چه که به تحلیل و بررسی موسیقی های ضبط شده بپردازم، خلاصه‌وار تاریخ ضبط رو عرض کنم. اما ناگزیرم در اون بین اشاره هایی هم به محتوای صوتی و اهمیت محتوایی آثار ضبط شده در هر دوره داشته باشم. ضبط‌های 1284 یعنی نخستین ضبط‌های کمپانی گراموفون انگلستان از موسیقی ایرانی از چندین جهت واجد ارزش موسیقاییه. یکی از مهمترین اون جنبه‌ها این است که روی برچسب صفحات گراموفون عبارت آواز برای هر قطعه‌ای که اجرا کردن به کار رفته. یعنی اگر شور، همایون، یا نوا خوندند یا زدند، روی صفحه نوشته شده آواز نوا، آواز شور، آواز همایون. اگر بخش‌های اصلی تری مثل بیات اصفهان، دشتی، ابوعطا اجرا شده، روی صفحه ها ذکر شده آواز دشتی، آواز بیات اصفهان. اگر گوشه های کوچکی که امروز چند ثانیه‌ای بیشتر اجراشون در ردیف منصوب به میرزاها طول نمی‌کشه اجرا شده، باز اسم اونها هم آواز گذاشته شده، مثل آواز دوگاه، آواز روح الارواح، آواز غم‌انگیز، آواز حاجیانی. این مسئله یک سرنخی است. به قول پژوهشگرهای شاید ارتباطی رو ایجاد بکنه بین اون مقام‌های قدیمی موسیقی ایران و اجزای اون مقام‌ها که امروزه در دستگاه‌ها دسته‌بندی شدند. به عبارت دیگه شاید بتونه استقلال هر کدوم از این اجزای موسیقی دستگاهی رو که امروزه به اسم جزء می‌شناسیم ولی در گذشته کامل‌تر از اون اجرا می‌شده رو مثال بزنه. مثلا وقتی که صفحه‌ای با عنوان آواز دوگاه ضبط شده، ابتدای صفحه بیت شعری در آواز خونده شده، بعضن ساز درآمدی کرده و بعد خواننده خونده، نهایتاً تصنیفی که شامل یکی دو بیت ضربی است با عنوان تصنیف دوگاه اجرا میشه و انتهای صفحه هم یه قطعه چند ثانیه‌ای شوخ و شنگی به عنوان رینگ. عملاً میبینیم که در یک اثر 3 دقیقه‌ای ضبط شده تقریباً یک بخشی از رپرتوار رسمی موسیقی، یعنی آواز، تصنیف و رینگ قابل شنیدنه. فقط در زمانی نام دستگاه روی صفحات درج شده که هنرمندان تصمیم میگیرن روال مرتبی رو از ابتدا تا انتهای کارگان یکی از این دستگاه ها رو برای اجرا در نظر بگیرن. به عنوان مثال اگر آواز همایون یا آواز شور یا سگاه به شکل تک ترک و منحصر در صفحه ضبط شده، روی اون صفحه نام دستگاه نیامده، اما جایی که تصمیم گرفته شده که در 5، 6 یا 7 ترک بخش‌های اصلی به فرض دستگاه چهارگاه رو، یعنی درآمد، زابل، مویه، مخالف و مغلوب رو ضبط بکنن، اونجاست که ما نام دستگاه چهارگاه رو روی صفحه می‌بینیم. به این صورت که مثلا دستگاه چهارگاه نمره 1 درآمد، دستگاه چهارگاه نمره 2 زابل. و این یک نشانه است و شاید یک مثال تاریخی برای اینکه گذشتگان ما منظور خودشون را از دستگاه چگونه بیان می‌کردند در هنگام اجرا، و یک احتمالی است داله بر این که شاید لفظ دستگاه رو فقط در زمانی که سلسله اجزاء پیوسته در یک مایه در کنار هم و مرتبط با هم اجرا می شدند ازش استفاده می کردند.
Oh,
همونطور که گفتیم از میرزا عبدالله هم در این دوره چند اثر ضبط شده. علی‌رغم این که ایشون تا آخرین دوره‌های ضبط موسیقی در دوره قاجار روی صفحه هم حیات داشتند، اما متاسفانه نمی‌دونیم به چه دلیل جز این سال هیچ دوره دیگری از میرزا عبدالله اثری روی صفحات گرامافون ضبط نشده. متاسفانه در همین دوره هم چند ترک محدود بیشتر از ایشون ضبط نمیشه، اما خیلی جالبه که فکر بکنیم که چرا نخستین ترک ضبط شده توسط ایشون به شکل تکنوازی یک ترکی است با عنوان مشق رومی ترک. این قطعه اصالتاً یک قطعه غیر ایرانی و متعلق به منطقه ترکیه و مدیترانه امروزه، اما به هر حال قطعاً در اون سالها قطعه رایجی بوده و به گوش میرزا عبدالله هم خوش نشسته که ایشون با تغییراتی اون رو روی تار اجرا کردن و خوشبختانه ضبط شده و امروز ما میتونیم این قطعه رو با تار میرزا عبدالله به عنوان تنها اثر ضبط شده از تکنوازی میرزا عبدالله بشنویم. اگرچه بعد از 1284 از موسیقی ایرانی در چهار دوره، در دوره قاجار، چه در داخل کشور و چه در خارج، آثاری روی صفحات گرامافون ضبط میشه که در قسمت‌های بعدی به اونها اشاره خواهیم کرد، اما تنوع و تکثر ضبط‌های انجام شده در 1284 از یک طرف و نزدیکی این سنت ضبط شده به موسیقی که پیش از اون رایج بوده و ما اثر صوتی از اون در دسترس نداریم از طرف دیگه، موجب میشه که ویژگی منحصر به فردی رو این صفحات در تاریخ موسیقی ایران داشته باشن. ضمن اینکه هنوز تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشروطه هم شکل نگرفته و رواج کنسرت ها و تعدد سالن های اجرای موسیقی هنوز به حدی نرسیده که کارگان موسیقی ایرانی رو تحت تأثیر قرار بده و احتمالاً سبک نوازندگی رو و آهنگسازی رو متأثر بکنه. بنابراین شاید بتونیم بگیم دست نخورده ترین ضبط‌ها از دوره قاجار نسبت به سنت قدیمشون همین ضبط‌های اولیه 1284 شمسی هست. از اینجا به بعدی که ما با عنوان‌های دقیق و با توضیحات نسبتاً کامل میتونیم راجع به اسامی گوشه‌ها و لحنشون اون طور که واقعا توسط مجریانشون ضبط شدن در دوره قاجار صحبت بکنیم. اگر تا پیش از اون همه به شکل سینه به سینه روایت می‌کردند که به فرض گوشه مخالف سگاه رو چجوری باید اجرا کرد یا لیلی و مجنون رو چگونه باید خوند، از این تاریخ به بعد که ما رسما دارای آثار ضبط شده شناسنامه دار هستیم از موسیقی ایرانی، بنابراین نباید به سادگی از کنار این آثار صوتی بگذریم، به خاطر اینکه اگر ما چندین روایت از ردیف آقا حسین قلی و میرزا عبدالله امروز داریم، در اون صفحات میتونیم عیناً ساز خود دو برادر رو بشنویم که چگونه متناسب با ذوق و حال خودشون گوشه هایی را از این ردیف دستگاهی نواختن و از موسیقی ایرانی چگونه بهره گرفتند برای اجرای خلاقیتشون در ضبط و به یادگار گذاشتن یک اثر روی صفحه گرامافون. وقتی موسیقی از حالت شفاهی و شنیداری صرف به حالت ضبط شده در میاد، اسمش رو دیگه میتونیم یک اثر موسیقی بگذاریم و این اثر قابل تحلیل میشه برای آیندگان، قابل مستندسازی میشه برای آیندگان و به گونه ای بخشی از تاریخی که همواره در خاطرها میماند و میرفت ماندگار میشه و قابل شنیدن و دسترسی و تکرار برای شنیدن میشه، اون هم در جایی که اون نوازنده در دسترس نیست یا در دوره‌ای که احتمالاً ممکنه قرنی بعد از فوت اون نوازنده باشه. بنابراین فکر میکنم معتبرترین اسناد موسیقی ایران از جهت تحلیل محتوا و نواختن و اجرا ضبط شده های صفحات گرامافون هستند. آثاری که توسط خود هنرمندان اجرا و ضبط شدند، قطعاً به مراتب مستندتر از اون چیزی است که با دو سه نسل فاصله به شکل شفاهی و سینه به سینه روایت شده باشه یا بعضاً مکتوب شده باشه و مجدداً قرار باشه بعد از قرنی از روی چند سطر نوت نوشته‌ای بخوایم یک قطعه‌ای رو منسوب به فلان استاد مجدداً اجرا بکنیم. وقتی اثر اجرا شده با ساز اون فرد قابل دسترسی است، من فکر نمی‌کنم سندی معتبرتر و مهمتر از اون برای تحلیل اون قطعه موسیقی بشه پیدا کرد. خب تا اینجا مروری داشتیم به ضبط‌های 1284 شمسی، هنرمندانی رو نام بردیم و نمونه‌های از آثارشون رو شنیدیم. این سری اولین دوره است که از موسیقی ایرانی روی صفحات 78 دور آثاری در ایران ضبط میشه. امروزه ما این صفحات رو به عنوان صفحات سنگی میشناسیم. این عبارتی است که در ایران و چند کشور نزدیک ما به این صفحات قدیمی اطلاق میشه. من فکر میکنم یکی از این دلایل میتونه قیاس جسمی این صفحات با صفحات نسل‌های بعد که از پلاستیک ساخته شده بود باشه. همونطور که گفته شد، این صفحات جنسشون از قیر خشک طبیعی است، مخلوطی به نام شلاک که شکننده و سنگینه. ضخامت این صفحات بین 2 تا 3 میلی‌متره. به خصوص در صفحات ابتدایی این ضخامت بیشتر هم هست. اما وقتی که از حدود 1940 به بعد صفحات ریزشیار، یعنی صفحات پلاستیکی باب میشه، در مقایسه با وزن سبک اون صفحات، شاید، من فکر میکنم، شاید عبارت صفحه سنگی به صفحات قدیمی اطلاق میشه، چرا که اینها چند برابر وزن اونها رو داشتن، جنسشون بسیار سخت و شکننده بوده و خیلی صفحات سنگین و ضخیمی بودن در قیاس با صفحات پلاستیکی. اما اونچه که در دنیا رایجه برای نامگذاری نسل اول صفحات گرامافون، صفحات 78 دور شلاک هست. صفحاتی که بر اساس نامگذاریشون سرعت چرخششون 78 دور در دقیقه است. کما اینکه در دوره‌های بعدی صفحات 45 دور و 33 دور هم رایج میشه که نامگذاری اونها عملاً از روی سرعت چرخش اونها در دقیقه است. توضیح راجب صفحات جدیدتر رو به قسمت‌های بعد واگذار می‌کنم. اما از این جهت که یک همچین قیاسی شاید در بین افواه صورت گرفته باشه بیان کردم که چرا به صفحات دوره قاجار و پهلوی اول که صفحات خشک از جنس قیر هستن اصطلاحاً در ایران صفحه سنگی گفته میشه. بعد از این سری ضبط در طی 4 دوره دیگه در سالهای 1286، 1288، 1291 و 1293 هم در دوره قاجار 4 مرتبه دیگر از هنرمندان ایرانی روی صفحات گرامافون آثاری ضبط میشه. البته همه این 4 دوره توسط کمپانی گرامافون و در تهران صورت نمیگیره. به ترتیب ضبط‌ها در پاریس، لندن، تهران و تفلیس انجام میشه که در قسمت‌های بعدی پادکست رادیو ردیف به تفکیک به اونها خواهم پرداخت.
این اپیزود 8 رادیو ردیف بود. ممنون از شما که رادیو ردیف رو میشنوید و به دیگران هم و به دوستاتون معرفی میکنید. رادیو ردیف کاری از خانه پایور، مرکزی برای نگهداری، پژوهش و انتشار اسناد موسیقی. این مرکز کارش رو با آثار و اسناد باقی مونده از استاد فرامرز پایور شروع کرده. خانه پایور تا امروز 5 اثر از میان اسناد و دستنویس‌های فرامرز پایور منتشر کرده. هنگام می، راز و نیاز، شب نیشابور، افتخار آفاق و قطعه‌ای برای ستار و ارکستر. 2 قطعه لیلا خانم و زلفای یارم هم از مجموعه ترانه‌های بیرجندی به زودی منتشر میشن. تو این مجموعه ها نوت‌نویسی های استاد پایور برای این قطعات تحت نظر افراد خبره بررسی شدن، با نسخه های صوتی این آثار مقایسه شدن و به صورت خیلی منزه و شکیل به صورت پارتیتور به همراه پارت‌های جداگانه برای هر ساز چاپ شدن. هم پژوهشگرا و هم نوازنده‌ها و گروه‌های موسیقی ایرانی میتونن برای کارهای تحقیقی و همینطور برای تمرین دادن و اجرای گروه‌های موسیقی ایرانی از این آثار استفاده بکنن. آثار دیگه‌ای هم جز چند موردی که اسم بردم از مجموعه آرشیو فرامرز پایور در حال آماده سازی هستن که به زودی منتشر میشن. به وبسایت خانه پایور سر بزنید با آدرس pyverfoundation.org. آدرس وبسایت و همینطور اینستاگرام خانه پایور رو میتونید توی توضیحات این اپیزود روی هر اپلیکیشنی که اون رو میشنوید پیدا بکنید. روی وبسایت میتونید این مجموعه ها رو ببینید و بخرید، میتونید با محصولات دیگه خانه پایور هم آشنا بشید و همینطور با عضویت در سایت به اسناد این آثار هم میتونید دسترسی پیدا بکنید. با ثبت نام در وبسایت خانه پایور میتونید بعد از خرید کردن 10% از مبلغ خریدتون رو به کیف پولتون برگردونید و تو خریدهای بعدی استفاده بکنید. رادیو ردیف کاری از خانه پایور.